بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان و حضار و استادان و دانشجویان، همیشه صحبت کردن در آخر سخته، چون بقیه صحبت ها که هم پوشانی دارن ارائه میشن و همین که نزدیک نهاریم و نماز همه خسته شدیم، من کوتاه‌تر صحبت میکنم. دانشجو هم هستم، اجازه میدم به خودم احیانا خطاهایی داشته باشم، بزرگان بپذیرن از ما چون ما هنوز داریم یاد میگیریم. این نشست برگزار شد تا هم یک سری از توجه ها به منطقه هرمان کردستان و مقوله نسخ خطی جلب بشه و همین که دانشجویان با این مسائل آشنا بشن. بقیه دوستان درباره نسخ صحبت کردن، من سعی میکنم کاربردی تر برای دانشجویانی که اینجا حضور دارن چند نکته رو هم بگم. دانشجویان فقه شافعی هستن، دانشجویان تاریخ تمدن هستن، شاید توجه اونها هم جلب شد در آینده که میخوان تحقیقاتی داشته باشن روی این زمینه هم کار بکنن. البته من به جای دبیر هم این رو هم عرض بکنم که سپاسگزاری میکنیم از معاونت پژوهشی دانشکده کمال همکاری داشتن، انجمن علمی تاریخ تمدن و انجمن فقه شافعی که متاسفانه اسمشون توی پوستر نبود، از ما هم دلخور شده بودن، ازشون عذرخواهی میکنم. همونطور که دکتر ادوار گفتن، ما یه سری مطالعات داریم الان در دانشگاه ها که به نوعی مطالعات تاریخی که انواع منابع رو داریم، منابع، ولی بیشتر مطالعات تاریخی یعنی پژوهش های ما مبتنی بر منابع مکتوبه. حتی منابع مکتوب هم منحصر میشه به کتاب های تاریخی، یعنی مثلا میخوایم یه دوره رو بررسی بکنیم، میریم کتاب هایی رو معمولا انتخاب میکنیم یه تاریخ اولش باشه، دیگه حتی از دیوان شعرا یا طبقاتی که مربوط باشه به اطباء و بقیه استفاده نمیکنیم، چه برسه به نسخ خطی. دانشجویان از نسخ خطی استفاده نمیکنن، خب طبیعیه، دلایل خاص خودش رو داره. یکی این که ما با نسخ خطی اصلا آشنا نیستیم و اهمیتش رو نمیدونیم، نه تنها دانشجویان بعضا استادان. قسمتیش برمیگرده به اینه که ما مهارت استفاده از نسخ خطی رو نداریم و کارگاه های تصحیح نسخ خطی برای بچه ها و برای دانشجویان برگزار نمیشه. بخشش برمیگرده به اینه که ما چجوری به نسخ خطی نگاه میکنیم. در کشورهای عربی واژه تحقیق که معادل پژوهشه برای تحقیق نسخه خطی هم به کار میره، یعنی اگر شما یک نسخه خطی ارزشمند رو تصحیح بکنید و متنش رو ارائه بدید به جامعه علمی، به عنوان یک پژوهش آکادمیک محسوب میشه، در حالی که اگر یک عضو هیئت علمی در اینجا یا دانشجو این کار رو بکنه خیلی بهش توجه نمیشه، کار کم ارزشی دیده میشه. کار کردن با نسخه خطی خب سخته، زمان بره، باید تطبیق داده بشه، نسخه خطی پیدا بشه، و اگر بخوایم توی کردستان و هرمان هم کار بکنیم که سخت‌تره، بانک نداریم، از نسخه خطی باید از ورثه استفاده بکنیم. این نسخه خطی شده یک ماترک. من خودم که درگیر یک پژوهش بودم، چند سال درگیر بودم، دست مامانم رو گرفتم بردم خانواده ورثه که حداقل بگن یه نسبت قومیت داریم، اینجا اجازه بدم من یه عکسی بگیرم یا فوتوکپی بگیرم. بنابراین اینا دلایلیه که دانشجویان نمیتونن برن به سمتش و اینکه نسخه خطی هم در دسترس نیستن، کسی بخواد پیدا بکنه. ما مثلا الان میدونیم در یک روستا در هرمان یه سری نسخه خطی وجود دارن، فقط اسمش هست و خبرش هست، اون خاندان انکار میکنن و از اینجور مسائل وجود داره. بنابراین یک مسئله عمده درباره نسخه خطی اینه که کلن کار سختیه و با اینکه ما اینجا نشست برگزار بکنیم حل نمیشه. باید دانشجویان رو متوجه این مسئله بکنیم که این نسخه خطی میراثشون هستش و اگر این میراثشون حفظ بشه چه بسا بهتر از یک پژوهش و پایان‌نامه‌ای باشه که همونطور که دوستان گفتن ممکنه مکررات باشه یا حداقل کاربردی نباشه. یکی از فلسفه‌های رشته تاریخ تمدن این بوده که ما حداقل دانشجویان خودمون رو با میراث اسلامی خودمون، با میراث ایرانی خودمون، با میراث کردی خودمون آشنا بکنیم، ولی خب به دوره ما ربط میدیم مثل دوره عباسیان که ممکنه به ما خیلی دور باشن، ارتباط خاصی نداشته باشن، در حالی که اون چیزی که کاربردی هست میتونه برای دانشجویان تاریخ تمدن باشه از جمله این مسئله است. ولی خب دانشجو ممکنه براش سوال پیش بیاد که مگر نسخه خطی چه داده هایی رو ممکنه به من بده که توی آثار تاریخی نیست. در واقع ما در قالب بررسی نسخه خطی به یک سری از داده‌های ناب دست پیدا می‌کنیم که هیچ جای دیگه پیداشون نمی‌کنیم. داده هایی که از جمله ما میتونیم پیدا بکنیم، اولا یه سری از آثار چاپ نشدن، میتونیم ببینیم که عالمان ما، گذشتگان ما در چه حوزه های علمی کار میکردن و از اینکه این حوزه های علمی رو که کار میکردن، یعنی فیلدهایی که آثارشون پدید میومده، بدونیم که اونا علایقشون چی بوده، منظومه فکریشون چی بوده، به چه چیزهای علاقه مند بودن و حتی اینکه بازخوانی بکنیم که اون جامعه‌ای که اونجا بوده، این عالم بوده، این گذشتگان ما بودن، به چه چیزهایی نیاز داشتن. ما از قالب مطالعه کتب تاریخی معمولاً حالا با جانبداری یا تحریف شده نمیتونیم بفهمیم که یک جامعه به درستی چه چیزی رو می‌خواسته، ولی وقتی که فهرست مسیر خطی داشته باشیم تو یک جامعه و محیط جغرافیایی، میدونیم که اون جامعه به چه چیزهایی نیاز داشته و فکرشون چی بوده و مثلا گذشته کردستان، گذشته اورامان به حول چه محورهای علاقه مند بودن و الان که این بلا سرمون اومده در برخورد با مدرنیته، که الان تکلیف خودمون رو با اسلام، با قومیت، با ایرانی بودن، با مفهوم کردستان نمیدونیم، بدونیم که از گذشته چجوری فکر میکنن، به چه چیزهای علاقه مند شدن و الان به اینجا رسیدن. اینجاست که اهمیت نسخه خطی برای ما پیدا میشه که میتونیم سیر تحولها رو بشناسیم، نه صرفا آثاری که تاریخی هستن یا بقیه مسائل. ما میتونیم به این به سری از حوزه‌های دیگه هم دسترسی پیدا بکنیم. نوع کتابت‌ها، قلم و کاغذی که استفاده می‌شده و از این قلم و کاغذ‌ها که من مثلا روی سید عبدالله بلبری به عنوان یک شخصیت از اورامان، یکی از علمای متأخر اورامان، یکی از پرکارترین افراد که شاعر بوده، عارف بوده، عالم بوده کار کردم، متوجه شدم که مثلا کاغذی که توی کردستان توی اورامان استفاده می‌شده تولید خودشون نبوده، از طریق تجارت و بازرگانی با سلیمانی به دست می‌اومده. من از اینجا میفهمم که هورامی‌ها اهل تجارت و بازرگانی بودن با کجا؟ با منطقه غربی کردستان. با سنندج ارتباط بازرگانی محدودتری داشتن، بیشتر صادراتی بوده کارهایی که کردن. یک سری از رویدادها، تاریخ‌ها هستن که فقط توی نسخه خطی پیدا میشن، مثل تاریخ رویدادی مثل جنگ باشه، سیل بوده باشه، آتش‌سوزی صورت گرفته باشه، درگیری‌ها یا تولدها که ما انقدر دنبالشون می‌گردیم، کسی بچه‌اش متولد می‌شده روی کتابش این تولد رو یادداشت می‌کرده. الان یکی از مسائل و مشکلات خیلی پیش پا افتاده مورخان اینه که بدونیم کی متولد شده، کی مرده. بیشتر هم دانشجویان تاریخ رو به این مسئله می‌شناسن، در حالی که کار دانشجو تاریخ هم معمولاً یه چیز دیگه است. ما از طریق نسخه خطی که به چاپ نرسیدن می‌تونیم ببینیم که گذشتگان ما روی علوم چه تأثیری گذاشتن، چه تأثیر پذیری از گذشتگانشون داشتن، با توجه به اینکه توی نسخه خطی خودشون توی افتتاح کتاب، توی اختتام کتاب، توی حاشیه که از علما اسم بردن، از کی تأثیر گرفتن و اینکه این فکری که توی هورامان هست، این فکری که توی کردستان هست یا هر منطقه جغرافیایی دیگه، از وامدار به کدوم حوزه جغرافیایی دیگه است. و از اینجاست ما میتونیم یک سری از ریشه های علاقمندی کردها رو مثلا پیدا بکنیم که چرا و چگونه الان کرد یک مسئله است در خاورمیانه، از جمله که اینها متأثر از چه فکرهایی بودن، چه دیدگاه‌های دیگه‌ای بودن. ما یه سری از اطلاعات درجه اول رو نسبت درباره روستاها، درباره مساجد، خانقاها از نسخه خطی پیدا می‌کنم، چون نوشته شده که مثلا این نسخه خطی در فلان مسجد فلان روستا کتابت شده، در حالی که الان ممکنه اون روستا یا کامل نمونده باشه یا توی 100 سال گذشته اهمیت علمی نداشته. و ما میتونیم وقتی که مثلا یه دانشجو دکتری میخواد رساله علمی شو درباره تاثیرات علمی یک خاندان بررسی بکنه، ریشه یابی بکنه، بره کجاها رو بررسی بکنه، کدوم روستا رو مد نظر بگیره، کدوم مسجد رو مد نظر بگیره و ارتباطات بینشون. ما میتونیم روندهای علمی و عرفانی رو از لابلای بررسی نسخ خطی، از جمله مثلا توی هورامان، الان من تمرکزم رو اینجاست، به دست بیاریم که مثلا در دو سده گذشته هورامان مرکز ارشاد نقشبندی بوده، اینها چه جور مسائل عرفانی توی بین کردها مسئله شده. ما مسائل عرفانی متعددی داریم. الان مثلا من میخواستم روی این موضوع کار بکنم، دوستانی هستن که میگن تو این موضوع رو از عرفان میدونی یا نمیدونی. میگم که این اصلا مسئله نبوده برای کردها. مثلا ما یه نسخه خطی داریم از شیخ عثمان سراج‌الدین اول که وصیت نوشته خطاب به مورید منصوبش. اینجا درباره رابطه، مفهوم رابطه‌ای که یک ارتباط عرفانی قلبی بین مرید و شیخ هست صحبت کرده و مفهوم اندراج النهایه فی البدایه، اینکه مرید در طریقت نقشبندی همون اول با با یک سری از آدابی که رعایت میکنه به یک سری از مراتب عرفانی میرسه که توی طریقتهای دیگه خیلی نیاز هست به ریاضتهای دیگه، مثل طریقت قادریه. و این رو توضیح داده و اونجا مشخص میشه که کردها یا مثلا حرامی هایی که اونجا بودن، علمایی که ما داشتیم، این نکته براشون مسئله بوده و در این مسائل عملی طریقت براشون مسئله بوده که چجوری میشه توی یک طریقتی به این آسانی یا به این سرعت رسید به یک سری از مراتب عرفانی. و از اینجا میتونیم ببینیم که کردها چجوری درباره یک سری از مسائل فکر میکردن. و البته مسائل دیگه هم هست در این خصوص. و اینکه یک سری از نسخه خطی کلا چاپ نشدن، میتونیم به یک سری از داده های جالب درباره اهل سنت، درباره شافعی ها، درباره کردها به لحاظ مذهبی برسیم. مثلا من اینجا لیست 26 اثر نسخه خطی از حماسه های دینی رو دارم. میبینیم که بیشترشون درباره جنگ های حضرت علیه که معمولا اهل تشیع فکر میکنن، یعنی توی فکر اولشون اینه که یا اهتمامی به حضرت علی داده نمیشه، علی ابن ابی طالب در بین اهل سنت، یا خیلی کمه. در حالی که من براتون میخونم خاورنامه، جنگ های علی ابن ابی طالب در سرزمین خاوران به همراه مالک عشتا، این یه منظوم است. دو تا اثر داریم به اسم خاورنامه، جنگ حضرت علی با خاورشاه و جمشیدشاه، حاتمنامه، اینا همه جنگ های حضرت علی. از بین صحابه حضرت علی انتخاب شده برای اینکه منظومه ای دربارش داشته باشیم. ما منظومه ای به در بین حرامی ها درباره ابوبکر، عمر و عثمان نداریم، ولی درباره علی ابن ابی طالب داریم. یک قسمتش برمیگرده به اینکه اینها جنگ نامه هستن و مناسب خوی طایفه گری اونجا بوده که معمولا سلحشور بودن و یک سری از مسائل اونجا اتفاق میافتاده که منجر به جنگ میشده. قسمتش برمیگرده به این که ما طریقت قادری داشتیم قبل از نقشبندیه، که توی طریقت قادری و عموم طریقت ها جز نقشبندیه، سرسلسله طریقت به علی ابن ابی طالب میرسه. بنابراین علی ابن ابی طالب یه شخصیت برجسته داره. و من میدونم که مثلا مامستا نذیر سلینی وقتی که در کردستان، اقلیم کردستان عراق بوده، کتاب جنگنامه در واقع به زبان کردی البته ایشون نوشتن، یعنی سورانی، حالا گویش بگیم یا زبان، فتح خیبر رو آورده داستان کرده. قسمتش برمیگرده به اینکه ما تو اون دوره شاهنامه ها رو داشتیم، منظومه های جنگی رستم و سهراب رو داشتیم. علمای ما خیلی زیرکانه عمل کردن، اومدن به جای تو شبا می نشستن تعریف میکردن، اینا رو میخوندن، یک جنگنامه دینی مناسب رو انتخاب کردن، یک منظومه رو در واقع سرودن و توی مجالس خودشون ازشون استفاده کردن. این استفاده از مفاهیم دینی در بستر عرفی و فرهنگی یک جا رو نشون میده و اینکه چقدر علمای ما زیرک بودن و نمیخواستن به زور یک مسئله رو در واقع بقبولونن به مردم، از همون فرهنگ و عرف اونجا استفاده کردن. خب یکی از من بیام موردی صحبت بکنیم درباره یک عالم و یک عارف در هورامان، آثارش رو در نظر بگیریم. البته من با نگاه متوسع نگاه کردم نسخه خطی هورامان در مطالعات تاریخ نگاری، یعنی این علمایی که نسخه خطی رو تدوین کردن، حالا چه هورامی بوده باشه چه هورامی نبوده باشه. سید عبدالله یکی از خلفای شیخ عمر ضیاءالدین نقشبندیه، اواخر دوره قاجار و اول دوره پهلوی هستن ایشون، بودن ایشون، فارغ التحصیل دمشق در سوریه بودن و برمیگرده تو هورامان ساکن میشه. مدت 60 سال با اشاره شیخ عمر ضیاءالدین نقشبندی در روسیه بود. ایشون فکر میکنم هنوز دارم نسخه خطیش رو جستجو میکنم 30 اثری داشته باشن. ایشون فقط 5 اثرش به زبان هورامیه، 3 اثرش عربیه و بقیه فارسی. از همین اینجا ما باید نگاهمون جلب بشه که یک عالم در یک منطقه هورامان. هورامان رو هم برای بچه‌هایی که حالا خیلی آشنا نیستن بگم که یک منطقه جغرافیایی خیلی کوهستانی و به عبارت قدیمی‌ها صعب العبور بوده که الان هست. یک قسمتش تو کردستان ایرانه، یک قسمتی تو کرمانشاه، یک قسمتی هم تو اقلیم کردستان عراق. یک منطقه جغرافیایی کوهستانی که انگار خیلی هم خاص بوده به خاطر اینکه خیلی کوهستانیه و ارتباطاتشون با بقیه نقاط کردستان کمتر بوده. تصور بکنیم که یک عالمی در دمشق فارغ التحصیل میشه، برمیگرده بیاره، خدمت مشایخ نقشبندی میرسه و برمیگرده روستا. یه روستایی که نه تنها 90 درصدی که دکتر گفتم، بلکه 99 درصدشون بی سواد هستن. طلبه هم نداشته. یا دو سه تا طلبه رو آورد، بچه خودش رو طلبه کرده، کما اینکه دو تا سه تا اثر رو به اسم بچه خودش در آورده. و از اینجا میدونیم ببینیم که مثلا یک عالم در هورامان چجوری به تعلیم و تربیت بچه‌های خودش نگاه می‌کرده، کما اینکه آثاری رو داشتیم برای بچه‌های خودشون. فقط سید عبدالله بری هم نبوده، شیخ معروف نودهی رو داریم که احمدی رو داریم، منظومه احمدی در فرهنگ و لغت برای بچه خودش که اسمش احمد بوده، کاک احمد سلیمانیه که مسجد بزرگ و قشنگ سلیمانیه به اسم ایشون هستش. این پنج اثری رو که داریم، صحیفه المنور توی فقه، تجوید قرآن، معراج نامه، مولود نامه، صحابه بدر. صحابه بدرش هم خیلی جالبه، در این حد معرفی کنم که یک منظومه 10 صفحه‌ایه. اسم 315 313 صحابه‌ای که توی بدر رو بودن به ترتیب حروف الفبا توی شعر آورده، این رو، این منظومه رو توی 6 ساعت سروده، توی 6 ساعت به صورت شعر به ترتیب حروف الفبا آورده. وقتی که نگاه میکنیم آثاری که ایشون داره به زبان هورامی کاملا کاربردی هستن، یعنی چیزایی هستن که توی اون جامعه به کار میان. مولود نامه متأثر از فکر صوفیانه‌ای که ما اونجا داشتیم، مراسمی که داشتیم، آیین‌هایی که داشتیم، آثارش رو به زبان هورامی این مسائل کاربردی آورده. معراج نامه که شب معراج اینا رو میخوندن تا یک مراسم، یا تجوید قرآن که برای واسه بچهای عامو، اینجا میدونیم که چه چیزایی رو میخواسته آموزش بده. و اینکه سه تا اثری که به زبان عربی داریم، نجم القواعد و کشف المقاصد و کشف الغطا، اینها اثری هستن در نحو. و در یک مثلا اثر کشف المقاصد، سید عبدالله بلبری یک نظری از خودش مثلا درباره حرف لاکنه میده، انگار که چیزایی که مربوط به علوم ادبی رسمی هست رو به زبان رسمی خودش آورده، به زبان عربی، لازم نبوده به زبان فارسی بیاره. و میدونیم که اینها آموزش ها باز به زبان خودشون بوده. و وقتی که آثار فارسی رو نگاه میکنیم، یه آثار مثلا راحت الارواح سعید فی توحید الله المجید رو میبینیم در عرفان، دو جلد 815 صفحه، سال 1305 هجری این کتاب رو تدوین کرده و نه عربی بوده نه هورامی. چرا؟ چون عرفان کردی هم متأثر از عرفان فارسیه. تقریبا ما میتونیم بگیم تصوف یک نمود ایرانی از تمدنه و علمای کرد همزمانی که اومدن هر اثری رو که در عرفان داشتن به زبان فارسی بوده، چون کلا تصوف و مفاهیم عرفانی رو انگار از مشایخ فارسی خودشون در این منظومه گرفتن، در این منظومه فکری گرفتن. کما اینکه ما در آثار عربی هم که آثار عرفانی در زبان عربی هم هستن، جملات فارسی زیاد داریم. دیره یعنی چش. مختصر میکنم، فقط من این رو هم بگم، یعنی چند مورد کاربردی بگم که تمامش بکنیم که بچه‌ها هم به نهار و استراحت و نمازشون برسن، هم به دوستان هم خسته شدن زیاد. چون بچه‌های فقه شافعی بودن، چند مثال از منظومه صحیفه المنور من میگم. ببینید چجوری میتونیم از این نسخه خطی یک مطالعه تاریخی داشته باشیم. سید عبدالله بلبری اولین اثراش بوده. این رو هم من فقط بگم درباره سید عبدالله، وقتی که برگشته از یک منطقه جغرافیایی علمی، توی بغداد بوده، دمشق بوده، کردستان بوده، چند تا حوزه علمی مطرح امپراتوری عثمانی اون دوره رفته، برگشته یه روستا، وقتی میاد فکرش خیلی بزرگه، صحیفه المنور رو می‌نویسه، اولین اثر فقهی به زبان کردی، میگه نیاز کردها به یک اثر فقهی به زبان خودشونه. و صحیفه المنور چیز راحت الارواح رو می‌نویسه، دو جلده، که تو مقدمش میگه لما رأيت كثرة ازدحام اهل ايامنا هذا الى اخذ الطريقه وعدم اهتمامهم لاكتساب الشريعه واكتفائهم الصرف باخذ الطريقه واهمالهم عن ادراك التوحيد والحقيقه. میگه من اونجا دیدم که مردم فقط دنبال طریقت بودن و اصلا شریعت رو ول کرده بودن. ما از این مقدمه و از این جمله کوچوله این نسخه خطی میتونیم بفهمیم که منظومه فکری و عرفانی مردم هورامان اونجا چی بوده. همه مورد و منسوب بودن، دقیقا همون نقدی که فقها و معمولا متصوفه میگم فقهای متشرع قشری نگر که به صوفیه دارن، که صوفیا فقط اینجا دنبال طریقت بودن، رفتن خانقاه. و میگه که من اومدم، اولا این کتاب رو خیلی غامض و عرفانی نوشته، از کیا آورده نقل کرده؟ از امام شعرانی، شیخ احمد اسکندری، شیخ عبدالله دهلوی و غزالی. سید عبدالله بلبری میاد از مشایخی که از بومهای مختلف هستن نقل میکنه، انگار برمیچینه اون چیزی که متناسب هورامانه و باز هم همون فکر اصیل علمای هورامان که چیزهای مناسب رو بر مردمشون در نظر میگرفتن. برگردیم به صحیفه المنور و خیلی من طول ندم، یک بیتی داره میگه فقی شافعی امکر به گورانی تا زانش زمره و کردیزوانی. فقی شافعی رو به زبان گورانی در آوردن تا همه کردها بفهمنش. اول ما به زبان هورامی تو هورامان میگیم هورامی، نمیگیم گورانی. ما میگیم، ایشون میگه گورانی. از اینجا میدونیم که سید عبدالله بلبایی متأثر از اردلانی ها بوده، با توجه به اینکه دوره تحصیلش تو سنندج بوده و اونها زبان هورامی رو گورانی میگفتن، تا جایی که من به اطلاع دارم البته. و میگه که تا زنش زمره و کردیزوانی، تا همه کردا بیدنش. از اینجا میدونیم، ما قبلا میدونستیم که زبان ادبی و رسمی کردستان هورامی بوده، ولی تا کی؟ تا دوره سید عبدالله حداقل میدونیم همه کردها هورامی رو میدونستن. از این یک تک بیت کوچولو ما میتونیم بفهمیم که تا کی بوده که زبان هورامی رو همه کردها میدونستن. حداقل تا سال 1320 هجری عموم کردها هورامی رو میدونستن، و ما از اینجا اینو میدونیم. یا مثلا میگه بکیل اورامان 120 کیل نصاب نبات ندبیو یالان، درباره یک وزنه فقهی صحبت میکنه که میگه بر کیل توی فقه هستش، بر از بکیل هورامی 120 داشت، که انگار وقتی میاد صحبت میکنه درباره رتل و درباره قلتین و اینها، میاد به زبان خود مردم صحبت میکنه. همون کیلی که دارید و نمیخواد رتل بغدادی رو شما بدونید که چیه، همون 120 تا شروع هم دیگه در نظر بگیرید، میشه همین مثال. و از اینجا ما میدونیم که میتونیم بفهمیم که هورامی ها توی ادبیات خودشون عجین بودن با فقه، و اینکه با زبان عامیانه خودشون رو فقه رو درک میکردن. یا مثلا از بازنجان، واژه بازنجان استفاده میکنه توی این منظومه فقهی، که همون بادمجونه. منطقه هورامان یک سری از محصولات تولیدی گیاهی و باغبانی خاص رو داشته. کردستانی های اون طرف هورامان نمیدونستن اینجا چه محصولاتی داره، اینا هم نمیدونستن اونجا چه ارتباطی داره، چه محصولاتی دارن زیاد. مثلا سید نجم الدین نقشبندی هم رولهی که توی دیوان داره هورامان بوده، یه مریدی از هورامان میره براش توت میبره، میذاره جلوی بقیه مهمونا، همه فکر میکنن این کرامت بوده، این چیه آوردن، نمیدونن چیه. و از این طرف ما توی هورامان نمیدونیم چه محصولاتی کی اومدن. از اینجا میتونیم بفهمیم که بادمجان در سال 1300 حداقل انگار اومده توی هورامان ازش استفاده میشده، اگر البته از این ناشی نشه که سید عبدالله رفته دمشق دیده، بغداد دیده، از اونجا داشته استفاده میکرده. و فقط این مسئله رو هم بگم من پایان بدم به صحبت ها. کردای هورامی انقدر و متصوف، چون تصوف خیلی رواج داشته توی هورامان، خیلی دست و پاگیر یک سری از مسائل ساده فقهی بودن. اینو از کجا میتونیم بفهمیم؟ از یک سری از مسائل که توی نسخه خطی هورامان هست رو. اینجا میگه که توی یک بیتیش وقتی که میرسه درباره نماز صحبت میکنه، میگه نما باچنیش بی لا اوبالی، درباره نیت آوردن نماز نباید لا اوبال باشی. خب این یعنی چی؟ نیت دیگه الله حکم نمازمو میخونم، مگه چه خبره؟ باید ما شاخکای این که بدونیم که این از کجا اومده تحریک بشه، ببینیم قضیه چیه. وقتی که الطاف علامه باقر بالک رو نگاه میکنیم، محسن مدرس یه شرحی داره روی این کتاب، میگه که در خانقاه نقشبندیان در بیاره درباره این که زمانی که تلفظ میکنیم نیت رو با این که تو دلمون میاریم هماهنگ بشه، آیا لازمه با واژه با واژش و کلمه به کلمه یا نه، بحث بود. یه بحث خیلی جدی شده بود بین علما، چون نیت اگر نیت صحیح نباشه کل نماز باطله. و اونجا قائله رو شیخ علاءالدین نقشبندی میاد ختم میکنه، که اونجا یه نظری داده که و همه علما میپذیرن. و از همین نسخه خطی و این اشاره ساده است که ما میتونیم بفهمیم که اونها مثلا در فقه چی براشون مسئله بوده. اونها ارث براشون مسئله نبوده، شهادت زن براشون مسئله نبوده، این نمازو که میخوان بخونن مسئله بوده و چه جوری بوده. به هر حال اینها مسائلی هستن که ما میتونیم از نسخه خطی استخراج بکنیم و داده‌هایی داشته باشیم که در سایر منابع نیست. من خیلی سعی کردم مختصر ارائه کرده باشم و موردی و کاربردی. سپاسگزارم.